صبح یک شنبهتون بخیر. ساعت 7 بامداد 29 روز از فروردین ما این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم یک شنبه شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید روابط ایران و اتحادیه اروپا ورق خورده است.
در جریان دیدار رؤسای جمهوری ایران و ترکیه 8 سند همکاری بین دو کشور امضا شد.
به نوشته نیویورک تایمز عربستان تهدید کرده است مطرح شدن نامش در ارتباط با حملات 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی برای آمریکا خواهد داشت.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به همراه 7 تن از مسئولان این اتحادیه وارد تهران شد. خانم موگرینی پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه او در نشستی خبری شرکت کرد و گفت که روابط ایران و اتحادیه اروپا ورق خورده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی به ترکیه رفته بود شب گذشته به تهران بازگشت. روز گذشته در جریان دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه 8 سند همکاری بین دو کشور امضا شد. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین در نشست خبری مشترکی بر گسترش همکاری های دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم و وجود اختلاف نظر در مورد مسائل منطقه‌ای تاکید کردند. ایران و ترکیه بر سر بحران سوریه اختلاف دیدگاه بنیادین دارند.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، عربستان سعودی تهدید کرده است مطرح شدن نامش در ارتباط با حملات 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی برای آمریکا خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود نوشته است که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در سفر ماه گذشتهش به واشنگتن این موضوع را شخصاً به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسانده است. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در صددند لایحه‌ای را به تصویب برسانند که به دادگاه‌های این کشور اجازه خواهد داد مقام‌های سعودی را در مورد نقش داشتن در رویداد 11 سپتامبر احضار کنند. به نوشته نیویورک تایمز، عربستان گفته است در صورت تصویب چنین لایحه‌ای ریاض 750 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را از خاک آمریکا خواهد فروخت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه به عربستان سعودی سفر کند.
سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیل در استان گلستان هشدار داد. به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی با صدور اخطاری هشدار داده است که احتمال دارد بارش‌های شدید در ساعات آینده استان گلستان و شرق مازندران را با خطر جاری شدن سیلاب روبرو کند. از سوی دیگر، رازی نوری نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی دیروز در تذکری به وزیر کشور خواستار تسریع در کمک رسانی به چند روستایی شد که در اطراف شوش در محاصره سیل گرفتار شدند. به گفته مقام‌های دولتی وضعیت در 9 استان از بحران اولیه گذر کرده اما میزان خسارت‌ها زیاد بوده است. با این حال رسانه‌های اصولگرا از ضعف مدیریت و همچنین کندی کمک رسانی انتقاد کردند.
خبری از ژاپن. شمار تلفات زمین لرزه‌های ژاپن در روزهای اخیر به دست کم 40 کشته رسیده است. بنابر گزارش‌ها ده ها هزار تن از مردم آسیب دیده در مناطق جنوب غربی این کشور دیشب را در هوای سرد و بارانی در پناهگاه‌های موقت سپری کردند. ادامه بارندگی در برخی مناطق احتمال رانش زمین را افزایش داده و شماری از ساکنان در جزیره کیوشو به نقاط دیگر منتقل شدند. به گفته مقام‌های ژاپن بیش از 20 هزار سرباز و نیروی امدادی به جنوب غربی این کشور اعزام شدند اما همچنان صدها هزار خانه مسکونی با قطع آب یا برق روبرو هستند. زمین لرزه‌های شدید در روزهای پنجشنبه و شنبه بیش از 1000 زخمی نیز بر جای گذاشته است.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز گذشته پس از بازدید از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان 12 تن از پناهجویان مسلمان را به واتیکان برد. پاپ هنگام بازدید از یکی از اردوگاه ها که 3000 پناهجو را در خود جای داده در گفتگو با خبرنگاران از اروپا خواست در کنار پناهجویان بماند و آنان را عدد و رقم نبیند. 12 پناهجویی که به همراه پاپ به واتیکان رفتند 3 خانواده سوری از جمله 6 کودک هستند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به تهران با چند مقام ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه مشترکی که در این سفر منتشر شد ضمن تاکید بر گفتگوی سیاسی سالانه و منظم اعلام کردند که وارد گفتگوهای حقوق بشری نیز خواهند شد. گزارش بیشتر را از کیان معنوی همکارم بشنوید.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. ظریف در این کنفرانس خبری از امضای چندین بیانیه مشترک خبر داد.
یک بیانیه مشترک خواهیم داشت که به عنوان محورهای همکاری ما و اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی خواهیم داشت و نهایتاً بیانیه در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی.
خانم موگرینی از جمله گفت به عنوان ناظر اجرای برجام در کمیسیون مشترک امیدوار است که بتوان منافع تمامی طرف‌ها را تحقق بخشد. خانم موگرینی تاکید کرد اروپا علاقمند است که به جایگاه گذشته خود در روابط اقتصادی با ایران بازگردد و برای این کار تمام تلاش خود را به کار گرفته است. وی با اشاره به دشواری‌ها در ارتباطات بانکی بین ایران و اروپا گفت تلاش می‌کند تا مشکلات بانکی را برطرف کند و دغدغه تجار و کمپانی‌های ایرانی و اروپایی را در این زمینه از میان بردارد. فدریکا موگرینی روز شنبه همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد به سرانجام رسیدن برجام و از جمله بر حل مشکلات ارتباطات بانکی بین ایران و اتحادیه اروپا تأکید کردند. خانم موگرینی همچنین با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان در مورد اهمیت سفر موگرینی به ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست بعد از مذاکرات برجام، ولی اتحادیه اروپا یه اتحادیه است تا یه کشور تا یه دولت، و به نظر من مسئله حقوق بشر از سالها پیش از دهها پیش یکی از ستونهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته هاشون بوده. گسترش روابط خوبه و این میتونه سطح تازه از روابط رو به وجود بیاره که در ایران متوجه نقض حقوق بشر و اخباری که در جامعه اروپا از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره نارو بتونه پیگیری بکنه و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در سفر به ایران یک هیئت بلندپایه مرکب از 7 کمیسیونر اصلی اتحادیه همراهی می‌کنند که قرار است با مقامات ایرانی در مورد مسائل توافق شده از جمله حوزه‌های اقتصاد، محیط زیست، انرژی، مهاجرت و قاچاق مواد مخدر مذاکره کنند. در سفر موگرینی به ایران بیش از 60 نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند موضوع حقوق بشر را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارند. ایران و اتحادیه اروپا انتظار می‌رود دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران را در آینده ای نزدیک تأسیس کنند.
یک روز بعد از آنکه ولی الله سیف مدیر کل بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تأکید کرده باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده شود، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته برجام شامل استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی نمی‌شود. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه با احمد علوی، استاد و اقتصاددان مقیم سوئد هستیم تا از این موضوع بیشتر بدونیم. سلام بر آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ملکی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نظر شما در مورد واکنش‌های مقام‌های ایرانی و آمریکایی به این موضوع چیه؟
البته میان برداشت‌های مقامات دولت تفاوت وجود داره، هرچند وزیر خارجه میگه که اجازه معاملات دلاری جزء برجام نیست، اما رئیس بانک مرکزی خواهان معاملات دلاری. همزمان نباید فراموش کرد که روند بازگشت ایران به نظام بانکی بین‌المللی در دوره پسا برجام به کندی صورت میگیره، چون قوانینی که به تحریم‌های هسته‌ای مربوطه به روی کاغذ لغو شده، ولی هنوز مشکلات چندی برای انطباق مقررات، رویه‌ها و راهکارها با شرایط جدید وجود داره. یکی دیگه از مشکلات مربوط میشه به تحریم‌های غیر هسته‌ای که خودش مانعیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، و دیگه اینکه ریسک روانی و نگرانیه که وجود داره و مؤسسات بانکی و اقتصادی رو مانع میشه از اینکه به همکاری به ایران بپیوندن.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه به همراه یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده و دیدارهایی هم داشته با مقام‌های ایرانی. تأثیر این ملاقات‌ها بر رفع موانع و همکاری بین ایران و مؤسسات مالی و بانکی اروپا چی هستش؟
هرچند این سفرها و گفتگوها لازم و مثبته، اما کافی نیست. بانک‌ها و سایر مؤسسات احساس می‌کنند که همکاری با ایران به زبان تمثیل مانند رفتن به روی میدان مینه و فعالیت اونها ممکنه مشمول جریمه‌های کلان بشه و علی‌رغم رفع رسمی تحریم‌ها ریسک روانی بالایی رو در عمل احساس می‌کنند. البته برخی از اقدامات حاکمیت مانند تنش در داخل کشور و ستیزه‌جویی در خارج از ایران هم به این نگرانی‌ها دامن می‌زنه. بنابراین اقدامات دیگری برای ترغیب بانک‌ها به همکاری با ایران ضروری به نظر می‌رسه.
فکر میکنید کدوم اقدام ها میتونه، همطور که اشاره کردین یک سری اقدام جدید، کدوم اقدام ها میتونه که مشکل نگرانی بانک ها رو حل کنه؟
فعالیت مستقیم چند مؤسسه بانکی و اقتصادی امریکایی در ایران هرچند به شکل محدود و سمبولیک میتونه راه رو برای گسترش فعالیت های بانکی ایران در عرصه بین المللی باز کنه، چون در این صورت مؤسسات اروپایی هم به استناد فعالیت این مؤسسات امریکایی میتونن همکاری خودشون با ایران رو از سر بگیرن، اون رو گسترش بدن، و چون این امری مانند نوعی مینروبیه و نگرانی بانک های اروپایی رو از همکاری با ایران کاهش میده.
ممنون از آقای علوی که همراه این صفحه با خبر بود.
متشکرم از شما خانم من.
همانطور که شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. الان می‌خوایم صدای شما رو با هم بشنویم.
نانجیب والی مملکتیه که فرزندان نقطه این مملکت رو در سیاه‌چال‌های خود محبوس و به انواع اقسام بیماری‌ها مبتلا نموده است. امید کوکبی یکی از این نمونه هاست.
هر ایرانی این باور رو داره که دزدی و غارت اموال مردم و فساد از دوره آقای احمدی نژاد کمتره. تمام پرونده های بزرگ و درشتی هم که رو شده تمام مال اون زمانه. چطور شد آقای جنتی الان به زبان آمدن؟
90% مردم داخل ایران تلویزیون های داخل ایران رو تماشا نمی کنن. غیر از یه فوتبالی ورزشی چیزی باشه مردم نگاه کنن. چون هر کانالی که می گیری یه آخون داره صحبت می کنه، تهمت می زنه.
در ادامه این صبحانه با خبر، شرکت آمازون سریالی بر مبنای آثار باب دیلن می‌سازد. آب و هوای امروز یک شنبه رو با هم مرور می‌کنیم. امروز یک شنبه، آسمان بیشتر استان‌های ایران نیمه ابری و کمی ابری است. و در گیلان، گلستان و مازندران همچنان باران میبارد. سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیل در استانهای گلستان هشدار داده. در بیشتر استانهای شمالی کشور باد میوزه، اما بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و فارس آسمانی آفتابی خواهند داشت. آنچه پیشبینی‌های هواشناسی نشون میده، امروز در شمال شرق و شرق سواحل خزر کاهش قابل ملاحظه دما و بارش باران پیشبینی میشه و سایر مناطق در نیمه شمالی کشور هم از اواسط روز به تدریج افزایش ابر داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به سرخط آخرین خبرها. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده، دیروز با رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، عربستان سعودی تهدید کرده است مطرح شدن نام کشورش در ارتباط با حملات 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی برای آمریکا خواهد داشت. سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیل در استان گلستان هشدار داد و همزمان نماینده شوش در مجلس هم خواستار تسریع در کمک رسانی به روستاهای در محاصره سیل شده است. در پی زمین‌لرزه‌های دو روز گذشته در ژاپن که دست کم 40 کشته بر جای گذاشت، ده‌ها هزار تن از مردم آسیب دیده شب گذشته را در پناهگاه‌های موقت سپری کردند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌ها، روز گذشته پس از بازدید از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان، 12 تن از پناهجویان مسلمان را با خود به واتیکان برد.
برای اینکه از دنیای رسانه‌های کاغذی خبردار بشیم، همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا هستیم تا روزنامه‌های امروز در ایران رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سفر فدریکا موگرینی به تهران و بخشی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران سوژه اصلی اغلب روزنامه‌های یکشنبه ایران هستش. ارزیابی روزنامه‌ها از این دو رویداد چی بوده؟
روزنامه شرق عکسی از دیدار آقای محمد جواد ظریف و خانم فدریکا موگرینی رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. از قول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته که آزمایش‌های موشکی ایران نقض برجام نیست. البته این روزنامه تاکید کرده که بیانیه مشترکی هم میان آقای ظریف و خانم موگرینی منتشر شده که در اون بر اجرای برجام و همچنین توسعه همکاری‌ها برای کمک به توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم هم تاکید شده و البته بر گفتگوها در سطح بالا. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، نگاه متفاوتی داره به سفر خانم موگرینی و نوشته که خانم موگرینی مسافر اروپایی برجام هست با چمدان حقوق بشری. این روزنامه بیماری مزمن برجام رو تهدید امنیت ملی توصیف کرده و نوشته که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در تلاش هستند تا حقوق بشر رو جایگزین پرونده هسته‌ای بکنن. روزنامه کیهان هم در سیتر یک خودش نوشته که آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در سفر به آمریکا گفته که ما هیچ دستاوردی تا کنون نداشتیم از برجام. سایر روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند، از جمله روزنامه وطن امروز، هم همین تیتر مشابه رو داره، تقریبا هیچ، در صفحه یکی خودش نوشته. اما روزنامه اعتماد نوشته که این بخشی از دیپلماسی دولت آقای روحانی بوده که آقای ولی الله سیف در آمریکا فهرستی از مطالبات دولت ایران رو بیان بکنه، از جمله اینکه دستاوردهای اقتصادی برجام تاکنون برای ایران کم بوده و رسانه‌های مخالف دولت در ایران از این موضوع بر علیه دولت استفاده کرد.
از مباحث اقتصادی و سیاسی اگر بگذاریم، ماجرای قتل یک دختر خردسال در ورامی مورد توجه برخی از روزنامه‌ها قرار گرفته. روایت چیه؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که یک دختر 6 ساله افغان به دست یک پسر 17 ساله در ورامین روبوده شده، بعد بهش تجاوز شده و به قتل رسیده و این پسر 17 ساله برای اینکه آثار جرم رو هم از بین ببره در حمام خانه خودشون بر روی این دختر اسید پاشیده، اما بعد از اون که با دوستان خودش مشورت کرده موضوع به پلیس کشیده شده و ایشون بازداشت شده به عنوان یک متهم به قتل. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه فریختگان هست و انتقاد کرده این روزنامه از سکوت مسئولان و نوشته که تاکنون مقام‌های رسمی در این باره سکوت کردن. روزنامه قانون هم در گفتگویی که با یک جامعه شناس داره به این موضوع پرداخته که چرا رسانه‌های رسمی و مقام‌های مسئول در ایران در باره قتل این دختر خردسال سکوت کردن، که این جامعه شناس تاکید کرده که احتمالاً بخشی از سیاست رسانه‌ای در ایران سکوت در قبال چنین حوادثی هست و البته سانسور رو هم ایشون ازش انتقاد کرده. روزنامه خراسان هم نوشته که قاتل این دختر افغانستانی در بازداشت هست و مقام‌های مسئول همدردی کردن با خانواده ایشون.
بعضی از روزنامه هم از استقرار دوباره گشت ارشاد گزارش دارن. جزئیات بیشتری دارین برامون؟
بله، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته که از روز گذشته نیروهای گشت ارشاد با استقرار در مقابل پاساژها، میادین و خیابان‌های اصلی شهر تهران و گشتنی در بزرگراه‌های تهران به مقابله با کسانی که اونها رو متهم کردن به بدپوششی و کشف حجاب پرداختن و البته این روزنامه و البته روزنامه شرق هم همزمان گزارش داره درباره اینکه تبعیض جنسیتی زنان رو خانه‌نشین کرده و 40% از زنانی که تحصیل کرده هستند در ایران بیکار هستند.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
اما در ورزش امروز مهدی رستم‌پور به کسب سهمیه المپیک در پینگ پونگ و پرتاب دیسک می‌پردازه و خبرهایی از آغاز مرحله پلی‌آف لیگ بسکتبال آمریکا و نتایج فوتبال در لیگ‌های مختلف اروپایی. با هم بیننده و شنونده خبرهای ورزشی باشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. محمود صمیمی یک سهمیه المپیک دیگه برای ورزش ایران کسب کرد. در ماده پرتاب دیسک از رشته دو میدانی و تونست حد نصاب 65 متری رو به دست بیاره و به رقابت‌های المپیک 2016 صعود کنه. در پینگ پونگ هم بعد از اینکه نیما عالمیان موفق شد سهمیه المپیک بگیره، برادر بزرگترش نوشاد هم موفق به کسب سهمیه شد. مثل المپیک 2012 او در المپیک ریو هم حضور خواهد داشت. پینگ پونگ ایران با 2 سهمیه برادران عالمیان در پینگ پونگ مردان و کسب سهمیه توسط ندا شهسواری در پینگ پونگ زنان شرایط بسیار خوبی داره به نسبت بسیاری از رشته های ورزشی که هنوز حتی 1 سهمیه المپیک هم نگرفتن. رقابت های بسکتبال NBA مرحله پلی آف آغاز شد و همون اولین مسابقه شگفتی بزرگی رقم خورد. در تورنتو تیم دوم کنفرانس شرق یعنی رپتورز میزبان ایندیانا پیسرز بود، تیم هفتم. جمعیت زیادی بیرون ورزشگاه بودن، راهی به داخل پیدا نکردن، سالن مملو از جمعیت بود. بیرون ورزشگاه هم از پرده نمایشگر تماشاچی بازی رو دنبال می‌کردند. رقابتی که 12:30 ظهر به وقت تورنتو برگزار شد و به طرز عجیبی رپتورز مقابل پیسرز شکست خورد. رقابت‌های فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم. نیوکاسل 3 سوانزی 0، اولین پیروزی برای رافا بنیتز از زمانی که سرمربیگری نیوکاسل رو به عهده گرفته و تلاش می‌کنه این تیم رو حفظ کنه در لیگ برتر. در یه بازی مهم دیگه تیم چلسی در خانه مقابل منچستر سیتی 3-0 شکست خورد. فصل غم‌انگیز چلسی تداوم پیدا کرد با این شکست در شرایطی که دروازه‌بانش تیبو کورتوا را هم به خاطر کارت قرمز از دست داد و آسمیر بگوویچ در دقایق باقی مونده بازی در دروازه چلسی قرار گرفت. در ایتالیا ناپولی بازم شکست خورد، این بار با 2 گل مقابل اینتر مغلوب شد و دیگه یوونتوس فاصله ای نداره با لمس جام قهرمانی. در اسپانیا رئال مادرید 5-1 خطافه را از پیش رو برداشت، به 1 امتیازی بارسلونا رسید، البته با یه بازی بیشتر. اگر امروز بارسا مقابل والنسیا به پیروزی نرسه، جذابیت لالیگا 100 چندان خواهد شد در هفته‌های باقی مونده. به هلند هم اشاره کنیم، با توجه به اینکه علیرضا جانبخش اونجا بازی میکنه، تیم آلکمار موفق شد 5-1 زوله رو از پیش رو برداره. جانبخش 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت، 4 گل از 5 گل آلکمار رو ونسان یانسن به ثمر رسوند، پدیده این تیم که با همین گل‌ها تونسته به تیم ملی هلند هم دعوت بشه. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
قرار سریالی با ژانر عاشقانه بر اساس داستان‌های مطرح شده در آثار باب دیلن هنرمند آمریکایی ساخته بشه. این فقط یکی از خبرهای بردیا افشین هست در بخش موسیقی امروز، با هم بشنویم و ببینیم.
آمازون، شرکت معروف و بزرگ بازرگانی الکترونیک، قرار سریالی تلویزیونی تولید کنه که داستانش بر اساس ترانه‌هایی از باب دیلن هنرمند آمریکایی ساخته خواهد شد. برای ساخت این سریال شرکت آمازون موفق شده اجازه استفاده از 600 آهنگ باب دیلن رو خریداری کنه، اون هم برای استفاده از دستمایه‌های داستانی و شخصیت‌های موجود در ترانه‌های آثار. نام سریال این خواهد بود: Time Out of Mind، فراموشی تاریخی، که برگرفته است از نام آلبومی به همین اسم از باب دیلن، اثری که در سال 1997 منتشر شده بود. باب دیلن آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده 74 سال است، اهل ایالات متحده، که از جمله چهره‌های برجسته و تأثیرگذار فرهنگ و هنر جهان در 5 دهه گذشته محسوب میشه. او قراره 1 ماه دیگه 37مین آلبوم استودیوییش رو منتشر کنه به نام Fallen Angels، فرشتگان سقوط کرده، و این اثر به مانند آلبوم قبلیش باز هم بازسازی آثاریست قدیمی که اونها رو فرانک سیناترا پیشتر اجرا کرده بود. باب دیلن 10 روز پیش یک آهنگ رو از مجموعه آتی خودش در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشته بود، آهنگی به اسم Melancholy Mood. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. تا 2 ماه دیگه گروه Radiohead 9مین آلبومش رو منتشر میکنه. این اولین مجموعه استودیوی این گروه برجسته موسیقی راک پس از 5 سال. این خبر رو مدیر گروه Radiohead اعلام کرده و گفته این آلبومیست متفاوت و بمانند اون چه که تا به حال شنیده ایم نخواهد بود. اطلاعات بیشتری از آلبوم تازه Radiohead در دسترس نیست، اما این گروه قراره در حمایت از اثر تازهش تور اجراهایی رو تابستون در شهرهای مختلف برگزار کنه و در چند جشنواره هم به روی صحنه بره. Radiohead گروهیست انگلیسی که در ابتدای دهه 90 و با انتشار همون تک آهنگ اولش به اسم Creep به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. برایان ویلسون، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه آمریکایی، قصد داره کتاب خاطرات خودش رو به زودی منتشر کنه، کتابی به اسم من برایان ویلسونم، یک زندگی نامه. آقای ویلسون 73 ساله، یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه، هنرمندی بسیار مستعد که از بنیانگذاران گروه بیچ بویز در دهه 60 میلادیه، از بزرگان تاریخ موسیقی پاپ و راک. زندگی پرفراز و نشیب برایان ویلسون 2 سال پیش دستمایه ساخت فیلمی بود به اسم Love and Mercy، عشق و ترحم.
همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه به این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید روابط ایران و اتحادیه اروپا ورق خورده است.
در جریان دیدار رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، 8 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید.
به نوشته نیویورک تایمز، عربستان تهدید کرده است مطرح شدن نامش در ارتباط با حملات 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی برای آمریکا خواهد داشت.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز به همراه 7 تن از مسئولان این اتحادیه وارد تهران شد. خانم موگرینی پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه او در نشستی خبری شرکت کرد و گفت که روابط ایران و اتحادیه اروپا ورق خورده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیدار و گفتگو کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی به ترکیه رفته بود، شب گذشته به تهران بازگشت. روز گذشته در جریان دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه 8 سند همکاری بین دو کشور امضا شد. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین در نشست خبری مشترکی بر گسترش همکاری‌های دو جانبه، مبارزه علیه تروریسم و وجود اختلاف نظر در مورد مسائل منطقه‌ای تأکید کردند. ایران و ترکیه بر سر بحران سوریه اختلاف دیدگاه بنیادین دارند.
نوشته روزنامه نیویورک تایمز، عربستان سعودی تهدید کرده است مطرح شدن نامش در ارتباط با حملات 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی برای آمریکا به دنبال خواهد داشت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود نوشته است که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در سفر ماه گذشتش به واشنگتن این موضوع را شخصا به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسانده. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در صددند لایحه‌ای را به تصویب برسانند که به دادگاه‌های این کشور اجازه خواهد داد مقام‌های سعودی را در مورد نقش داشتن در رویداد تروریستی 11 سپتامبر به دادگاه احضار کنند. به نوشته نیویورک تایمز، عربستان گفته است در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، ریاض 750 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را در خاک آمریکا خواهد فروخت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه این هفته به عربستان سعودی سفر کند.
سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیل در استان گلستان هشدار داد. به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی با صدور اخطاری هشدار داده است که احتمال دارد بارش‌های شدید در ساعات آینده استان گلستان و شرق مازندران را با خطر جاری شدن سیلاب روبرو کند. از سوی دیگر، رازی نوری نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی دیروز در تذکری به وزیر کشور خواستار تسریع در کمک رسانی به چند روستای شد که در اطراف شوش در محاصره سیل گرفتار شدند. به گفته مقام‌های دولتی، وضعیت در 9 استان از بحران اولی گذر کرده اما میزان خسارت ها زیاد بوده است. با این حال، رسانه های اصولگرا از ضعف مدیریت و همچنین کندی کمک رسانی انتقاد کردند.
شماره تلفات زمین لرزه های ژاپن در روزهای اخیر به دست کم 40 کشته رسیده است. بنابر گزارش ها، ده ها هزار تن از مردم آسیب دیده در مناطق جنوب غربی این کشور دیشب را در هوای سرد و بارانی در پناهگاه های موقت سپری کردند. ادامه بارندگی در برخی مناطق احتمال رانش زمین را افزایش داده و شماری از ساکنان جزیره کیوشو به نقاط دیگر منتقل شدند. به گفته مقام‌های ژاپن، بیش از 20 هزار سرباز و نیروی امدادی به جنوب غربی اعزام شدند، اما همچنان صدها هزار خانه مسکونی با قطع آب یا برق روبرو هستند.
زمین‌لرزه‌های شدید در روزهای پنجشنبه و شنبه بیش از 1000 زخمی نیز بر جای گذاشت.
و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز گذشته پس از بازدید از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان 12 تن از پناهجویان مسلمان را به واتیکان برد. پاپ هنگام بازدید از یکی از اردوگاه‌ها که 3000 پناهجو را در خود جای داده در گفتگو با خبرنگاران از اروپا خواست تا در کنار پناهجویان بماند و آنان را عدد و رقم نبیند. 12 پناهجویی که به همراه پاپ به واتیکان رفتند 3 خانواده سوری از جمله 6 کودک هستند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به تهران با چند مقام ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه مشترکی که در این سفر منتشر شد ضمن تاکید بر گفتگوی سیاسی سالانه و منظم اعلام کردند که وارد گفتگوهای حقوق بشری نیز خواهند شد. گزارش بیشتر رو از همکارم کیان منوی بشنویم.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. ظریف در این کنفرانس خبری از امضای چندین بیانیه مشترک خبر داد.
یک بیانیه مشترک خواهیم داشت که به عنوان محورهای همکاری ما و اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی خواهیم داشت و نهایتاً بیانیه در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی.
خانم موگرینی از جمله گفت به عنوان ناظر اجرای برجام در کمیسیون مشترک امیدوار است که بتوان منافع تمامی طرف‌ها را تحقق بخشد. خانم موگرینی تاکید کرد اروپا علاقمند است که به جایگاه گذشته خود در روابط اقتصادی با ایران بازگردد و برای این کار تمام تلاش خود را به کار گرفته است. وی با اشاره به دشواری‌ها در ارتباطات بانکی بین ایران و اروپا گفت تلاش می‌کند تا مشکلات بانکی را برطرف کند و دغدغه تجار و کمپانی‌های ایرانی و اروپایی را در این زمینه از میان بردارد. فدریکا موگرینی روز شنبه همچنین با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد به سرانجام رسیدن برجام و جمله بر حل مشکلات ارتباطات بانکی بین ایران و اتحادیه اروپا تأکید کردند. خانم موگرینی همچنین با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان در مورد اهمیت سفر موگرینی به ایران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست بعد از مذاکرات برجام، ولی اتحادیه اروپا یه اتحادیه است تا یه کشور تا یه دولت، و به نظر من مسئله حقوق بشر از سالها پیش از دهها پیش یکی از ستونهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته هاشون بوده. گسترش روابط خوبه و این میتونه سطح تازه از روابط رو به وجود بیاره که در ایران متوجه نقض حقوق بشر و اخباری که در جامعه اروپا از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره نارو بتونه پیگیری بکنه و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در سفر به ایران یک هیئت بلندپایه مرکب از 7 کمیسیونر اصلی اتحادیه همراهی می‌کنند که قرار است با مقامات ایرانی در مورد مسائل توافق شده از جمله حوزه‌های اقتصاد، محیط زیست، انرژی، مهاجرت و قاچاق مواد مخدر مذاکره کنند. در سفر موگرینی به ایران بیش از 60 نماینده پارلمان اتحادیه اروپا از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند موضوع حقوق بشر را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارد. ایران و اتحادیه اروپا انتظار می‌رود دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران را در آینده نزدیک تأسیس کنند.
یک روز بعد از آنکه ولی الله سیف مدیر کل بانک مرکزی در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ تاکید کرده باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده شود، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته برجام شامل استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی نمی‌شود. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه با احمد علوی استاد و اقتصاددان مقیم سوئد هستیم تا از این موضوع بیشتر بدونیم. سلام بر آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم ملکی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نظر شما در مورد واکنش‌های مقام‌های ایرانی و آمریکایی به این موضوع چیه؟
البته میان برداشت‌های مقامات دولت تفاوت وجود داره، هرچند وزیر خارجه میگه که اجازه معاملات دلاری جزء برجام نیست، اما رئیس بانک مرکزی خواهان معاملات دلاری. همزمان نباید فراموش کرد که روند بازگشت ایران به نظام بانکی بین‌المللی در دوره پسا برجام به کندی صورت میگیره، چون قوانینی که به تحریم‌های هسته‌ای مربوطه به روی کاغذ لغو شده، ولی هنوز مشکلات چندی برای انطباق مقررات، رویه‌ها و راهکارها با شرایط جدید وجود داره. یکی دیگه از مشکلات مربوط میشه به تحریم‌های غیر هسته‌ای که خودش مانعی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، و دیگه اینکه ریسک روانی و نگرانی که وجود داره و مؤسسات بانکی و اقتصادی رو مانع میشه از اینکه به همکاری به ایران بپیوندن.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به همراه یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شده و دیدارهایی هم داشته با مقام‌های ایرانی. تأثیر این ملاقات‌ها بر رفع موانع و همکاری بین ایران و مؤسسات مالی و بانکی اروپا چی هستش؟
هرچند این سفرها و گفتگوها لازم و مثبته، اما کافی نیست. بانک‌ها و سایر مؤسسات احساس می‌کنند که همکاری با ایران به زبان تمثیل مانند رفتن به روی میدان مینه و فعالیت اونها ممکنه مشمول جریمه‌های کلان بشه و علی‌رغم رفع رسمی تحریم‌ها ریسک روانی بالایی رو در عمل احساس می‌کنند. البته برخی از اقدامات حاکمیت مانند تنش در داخل کشور و ستیزه‌جویی در خارج از ایران هم به این نگرانی ها دامن میزنه. بنابراین اقدامات دیگری برای ترغیب بانک ها به همکاری با ایران ضروری به نظر میرسه.
فکر میکنید کدوم اقدام ها میتونه، همطور که اشاره کردین یک سری اقدام جدید، کدوم اقدام ها میتونه که مشکل نگرانی بانک ها رو حل کنه؟
فعالیت مستقیم چند مؤسسه بانکی و اقتصادی امریکایی در ایران هرچند به شکل محدود و سمبولیک میتونه راه رو برای گسترش فعالیت‌های بانکی ایران در عرصه بین‌المللی باز کنه، چون در این صورت مؤسسات اروپایی هم به استناد فعالیت این مؤسسات امریکایی میتونن همکاری خودشون با ایران رو از سر بگیرن، اون رو گسترش بدن، و چون امری مانند نوعی مینروبیه و نگرانی بانک‌های اروپایی رو از همکاری با ایران کاهش میده.
ممنون از آقای علوی که همراه این صفحه با خبر بود.
متشکرم از شما خانم علی.
اما در ادامه این برنامه صبحانه با خبر، شرکت آمازون سریالی بر مبنای آثار باب دیلن می‌سازد. وقتش آب و هوای یک شنبه ایران رو با هم مرور کنیم. امروز یک شنبه آسمان بیشتر استان‌های ایران نیمه ابری و کمی ابری است و در گیلان، گلستان و مازندران همچنان باران می‌بارد. سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیل در استان گلستان هشدار داده. در بیشتر استان‌های شمال کشور باد می‌وزه، اما بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و فارس آسمانی آفتابی خواهند داشت. آنچه پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون می‌ده، امروز در شمال شرق و شرق سواحل خزر کاهش قابل ملاحظه دما و بارش باران پیش بینی میشه و سایر مناطق در نیمه شمالی کشور هم از اواسط روز به تدریج افزایش ابر داره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه صبحانه با خبر نگاهی کنیم به سرخط آخرین خبرها.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده دیروز با رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. در جریان دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه دیروز 8 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، عربستان سعودی تهدید کرده مطرح شدن نامش در ارتباط با حملات 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی برای آمریکا خواهد داشت. سازمان هواشناسی ایران نسبت به وقوع سیل در استان گلستان هشدار داد و همزمان نماینده شوش در مجلس هم خواستار تسریع در کمک رسانی به روستاهای در محاصره سیل شد. در پی زمین لرزه‌های دو روز گذشته در ژاپن که دست کم 40 کشته بر جای گذاشت، ده‌ها هزار تن از مردم آسیب دیده شب گذشته را در پناهگاه‌های موقت سپری کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌ها دیروز پس از بازدید از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان، 12 تن از پناهجویان مسلمان را با خود به واتیکان برد.
برای اینکه از دنیای رسانه‌های کاغذی خبردار بشیم، همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا هستیم تا روزنامه‌های امروز در ایران رو با هم ورق بزنیم. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سفر فدریکا موگرینی به تهران و بخشی از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران سوژه اصلی اغلب روزنامه‌های یک شنبه ایران هستش. ارزیابی روزنامه‌ها از این دو رویداد چی بوده؟
روزنامه شرق عکسی از دیدار آقای محمد جواد ظریف و خانم فدریکا موگرینی رو در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده از قول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته که آزمایش‌های موشکی ایران نقض برجام نیست. البته این روزنامه تاکید کرده که بیانیه مشترکی هم میان آقای ظریف و خانم موگرینی منتشر شده که در اون بر اجرای برجام و همچنین توسعه همکاری‌ها برای کمک به توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم هم تاکید شده و البته بر گفتگوها در سطح بالا. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نگاه متفاوتی داره به سفر خانم موگرینی و نوشته که خانم موگرینی مسافر اروپایی برجام هست با چمدان حقوق بشری. این روزنامه بیماری مزمن برجام رو تهدید امنیت ملی توصیف کرده و نوشته که اروپایی ها و آمریکایی ها در تلاش هستند تا حقوق بشر رو جایگزین پرونده هسته‌ای بکنن. روزنامه کیهان هم در تیتر یک خودش نوشته که آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفر به آمریکا گفته که ما هیچ دستاوردی تا کنون نداشتیم از برجام. سایر روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند، از جمله روزنامه وطن امروز هم همین تیتر مشابه رو داره، تقریبا هیچ در صفحه یک خودش نوشته. اما روزنامه اعتماد نوشته که این بخشی از دیپلماسی دولت آقای روحانی بوده که آقای ولی الله سیف در آمریکا فهرستی از مطالبات دولت ایران رو بیان بکنه، از جمله اینکه دستاوردهای اقتصادی برجام تا کنون برای ایران کم بوده و رسانه های مخالف دولت در ایران از این موضوع بر علیه دولت استفاده کرد.
از مباحث اقتصادی و سیاسی اگر بگذاریم، ماجرای قتل یک دختر خردسال در ورامی مورد توجه برخی از روزنامه‌ها قرار گرفته. روایت چیه؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که یک دختر 6 ساله افغان به دست یک پسر 17 ساله در ورامین روبوده شده، بعد بهش تجاوز شده و به قتل رسیده و این پسر 17 ساله برای اینکه آثار جرم رو هم از بین ببره در حمام خانه خودشون بر روی این دختر اسید پاشیده، اما بعد از اون که با دوستان خودش مشورت کرده موضوع به پلیس کشیده شده و ایشون بازداشت شده به عنوان یک متهم به قتل. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داده روزنامه فریختگان هست و انتقاد کرده این روزنامه از سکوت مسئولان و نوشته که تاکنون مقام‌های رسمی در این باره سکوت کردن. روزنامه قانون هم در گفتگویی که با یک جامعه شناس داره به این موضوع پرداخته که چرا رسانه‌های رسمی و مقام‌های مسئول در ایران در باره قتل این دختر خردسال سکوت کردن، که این جامعه شناس تاکید کرده که احتمالاً بخشی از سیاست رسانه‌ای در ایران سکوت در قبال چنین حوادثی هست و البته سانسور رو هم ایشون ازش انتقاد کرده. روزنامه خراسان هم نوشته که قاتل این دختر افغانستانی در بازداشت هست و مقام‌های مسئول همدردی کردن با خانواده ایشون.
بعضی از روزنامه هم از استقرار دوباره گشت ارشاد گزارش دارن. جزئیات بیشتری دارین برامون؟
ولی روزنامه وقایع اتفاقی نوشته که از روز گذشته نیروهای گشت ارشاد با استقرار در مقابل پاساژها، میادین و خیابان‌های اصلی شهر تهران و گشتنی در بزرگراه‌های تهران به مقابله با کسانی که اونها رو متهم کردن به بدپوششی و کشف حجاب پرداختن. و البته این روزنامه شرق هم همزمان گزارش داره درباره اینکه تبعیض جنسیتی زنان رو خانه نشین کرده و 40% از زنانی که تحصیل کرده هستند در ایران بیکار هستند.
مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
همینطور که در خبرها و گزارش‌های امروز شنیدید، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به تهران گفته که روابط اتحادیه اروپا و ایران ورق تازه‌ای خورده است. این یکی از خبرهای وبسایت رادیو فردا است و اما نظرات شما که براتون می‌خونم در این باره. کاربری نوشته خانم موگرینی از کدام حقوق بشر سخن می‌گوید در حالی که به حقوق خودش تجاوز شده و به زور روسری سرش کردند؟ با این تمکین‌ها می‌خواهند از حقوق دیگران هم دفاع کنن. افشین هم معتقده تا زمانی که این حکومت در ایران وجود داره، گره از کار این مملکت گشوده نخواهد شد. اما از شما دعوت میکنم در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ورزش امروز مهدی رستم‌پور به کسب سهمیه المپیک در پینگ پونگ و پرتاب دیسک می‌پردازد و خبرهایی از آغاز مرحله پلی‌آف لیگ بسکتبال آمریکا و نتایج فوتبال در لیگ‌های مختلف اروپایی با هم بیننده و شنونده خبرهای ورزشی باشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. محمود صمیمی یک سهمیه المپیک دیگه برای ورزش ایران کسب کرد در ماده پرتاب دیسک از رشته دو و میدانی و تونست حد نصاب 65 متری رو به دست بیاره و به رقابت‌های المپیک 2016 صعود کنه. در پینگ پونگ هم بعد از اینکه نیما عالمیان موفق شد سهمیه المپیک بگیره، برادر بزرگترش نوشاد هم موفق به کسب سهمیه شد. مثل المپیک 2012 او در المپیک ریو هم حضور خواهد داشت. پینگ پونگ ایران با 2 سهمیه برادران عالمیان در پینگ پونگ مردان و کسب سهمیه توسط ندا شهسواری در پینگ پونگ زنان شرایط بسیار خوبی داره به نسبت بسیاری از رشته های ورزشی که هنوز حتی 1 سهمیه المپیک هم نگرفتن. رقابت‌های بسکتبال NBA مرحله پلی‌آف آغاز شد و همون اولین مسابقه شگفتی بزرگی رقم خورد. در تورنتو تیم دوم کنفرانس شرق یعنی رپتورز میزبان ایندیانا پیسرز بود، تیم هفتم. جمعیت زیادی بیرون ورزشگاه بودن، راهی به داخل پیدا نکردن، سالن مملو از جمعیت بود. بیرون ورزشگاه هم از پرده نمایشگر تماشاگرها بازی رو دنبال می‌کردند. رقابتی که 12:30 ظهر به وقت تورنتو برگزار شد و به طرز عجیبی رپتورز مقابل پیسرز شکست خورد. رقابت‌های فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم. نیوکاسل 3-0 اولین پیروزی برای رافا بنیتز از زمانی که سرمربیگری نیوکاسل رو به عهده گرفته و تلاش می‌کنه این تیم رو حفظ کنه در لیگ برتر. در یه بازی مهم دیگه تیم چلسی در خانه مقابل منچستر سیتی 3-0 شکست خورد. فصل غم‌انگیز چلسی تداوم پیدا کرد با این شکست، در شرایطی که دروازه‌بانش تیبو کورتوا را هم به خاطر کارت قرمز از دست داد و آسمیر بگوویچ در دقایق باقی مونده بازی در دروازه چلسی قرار گرفت. در ایتالیا ناپولی بازم شکست خورد، این بار با 2 گل مقابل اینتر مغلوب شد و دیگه یوونتوس فاصله ای نداره با لمس جام قهرمانی. در اسپانیا رئال مادرید 5-1 خطافه را از پیش رو برداشت، به یک امتیازی بارسلونا رسید، البته با یه بازی بیشتر. اگر امروز بارسا مقابل والنسیا به پیروزی نرسه، جذابیت لالیگا صد چندان خواهد شد در هفته‌های باقی مونده. به هلند هم اشاره کنیم، با توجه به اینکه علیرضا جانبخش اونجا بازی میکنه، تیم آلکمار موفق شد 5-1 زوله رو از پیش رو برداره. جانبخش 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت، 4 گل از 5 گل آلکمار رو ونسان یانسن به ثمر رسوند، پدیده ی این تیم که با همین گل ها تونسته به تیم ملی هلند هم دعوت بشه. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بس سریالی از داستانهای عاشقانه باب دیلن، بیشتر از بردیا افشین بشنویم.
آمازون، شرکت معروف و بزرگ بازرگانی الکترونیک، قراره سریالی تلویزیونی تولید کنه که داستانش بر اساس ترانه‌هایی از باب دیلن، هنرمند آمریکایی، ساخته خواهد شد. برای ساخت این سریال، شرکت آمازون موفق شده اجازه استفاده از 600 آهنگ باب دیلن رو خریداری کنه، اون هم برای استفاده از دستمایه‌های داستانی و شخصیت‌های موجود در ترانه‌های آثار. نام سریال این خواهد بود: Time Out of Mind، فراموشی تاریخی، که برگرفته است از نام آلبومی به همین اسم از باب دیلن، اثری که در سال 1997 منتشر شده بود. باب دیلن آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و نوازنده 74 ساله است، اهل ایالات متحده، که از جمله چهره‌های برجسته و تأثیرگذار فرهنگ و هنر جهان در 5 دهه گذشته محسوب میشه. او قراره یک ماه دیگه 37 آلبوم استودیویش رو منتشر کنه به نام Fallen Angels، فرشتگان سقوط کرده، و این اثر به مانند آلبوم قبلیش باز هم بازسازی آثاریست قدیمی که اونها رو فرانک سیناترا پیشتر اجرا کرده بود. باب دیلن 10 روز پیش یک آهنگ رو از مجموعه آتی خودش در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشته بود، آهنگی به اسم Melancholy Mood.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood.
تا 2 ماه دیگه گروه Radiohead 9th آلبومش رو منتشر میکنه. این اولین مجموعه استودیوی این گروه برجسته موسیقی راک پس از 5 سال. این خبر رو مدیر گروه رادیوهد اعلام کرده و گفته این آلبوم است متفاوت و بمانند اونچه که تا به حال شنیده ایم نخواهد بود. اطلاعات بیشتری از آلبوم تازه رادیوهد در دسترس نیست، اما این گروه قراره در حمایت از اثر تازهش تور اجراهایی رو تابستون در شهرهای مختلف برگزار کنه و در چند جشنواره هم به روی صحنه بره. رادیوهد گروهی است انگلیسی که در ابتدای دهه 90 و با انتشار همون تک آهنگ اولش به اسم کریپ به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. رایان ویلسن، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه آمریکایی، قصد داره کتاب خاطرات خودش رو به زودی منتشر کنه، کتابی به اسم من برایان ویلسنم، یک زندگی نامه. آقای ویلسن 73 ساله یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین سازه، هنرمندی بسیار مستعد که از بنیانگذاران گروه بیچ بویز در دهه 60 میلادی، از بزرگان تاریخ موسیقی پاپ و راک. زندگی پرفراز و نشیب برایان ویلسن 2 سال پیش دستمایه ساخت فیلمی بود به اسم Love and Mercy، عشق و ترحم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه و باز هم تشکر من از شما برای اینکه یک ساعت از اول روزتون رو همراه تیم صبحانه با خبر بودید. ما واقعا خوشحالیم که همراه ما هستید و آخرین خبرها رو از رادیو فردا پیگیری میکنید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه های دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یک شنبه تون قشنگ باشه، پر از دلخوشی و آرامش. شاد باشید و مانا.